আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া বিহি নাস্তাঈন। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। সুম্মা আস-সালাতু ওয়া আস-সালাম আলাল বাশীরিন নাযীর ওয়া সিরাজিল মুনীর مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. شام غریبان است در عزای ارشد اولاد آدم نشسته ایم و می کوشیم دا با این مجالس سوگواری راه امام حسین را پیدا کنیم و توفیق پیمودن این راه را نصیب خودمون کنیم. به همه گذشتگانمون که این سنت را نگاه داشتند که ما در کشور غریب این جمعیت انبوه را فراهم کرده ایم و همه باز یا حسین میگوییم، خدا اونها را رحمت کند و به ما هم توفیق بدهد که بچه هامون رو به گونه‌ای تربیت کنیم که اونها هم ذاکر حسین باشند. عنوان بحث امشب من امامت و اعتدال دینی است. بحث شب گذشته ممیزات تشیع بود و ویژگی‌های تشیع رو در ضمن محور توحید، نبوت و قرآن و عدالت خداوند و مسئله اعمال صالح بررسی کردیم و تفاوت‌های مکتب اهل بیت را با مکتب خلفا که هر دو قرائت متفاوت از اسلام پیامبر خدا بودند بررسی کردیم. اما مهمترین بحث تفاوت این دو در اصل امامت است. امامت محوری ترین اصل اسلام شیعی است. درباره امامت افرادها و تفریدها صورت گرفته. مقصود بحث امشب ما پیدا کردن نقطه اعتدال در مسئله امامت است. من رؤوس مطالب رو یادداشت کردم به علت اهمیت مسئله. رؤوس رو میخوانم و بعد توضیح میدم، برای اینکه بدانیم مسئله بسیار مسئله حساسی است و لغزیدن به هر کدام از این دو سو، افراط و تفریط، مشکل زاست. بررسی اصل بنیادی امامت بر مبنای قرآن کریم و سنت و سیره معتبر، نقد افراط ها و تفریط ها، ترسیم سیمای امامت اعتدالی. نکته اول این است، بین مدرسه خلافت و مدرسه امامت در هر دو مسئله امامت مطرح است، اما امامت در مدرسه اهل بیت اصل اعتقادی است، در مدرسه خلافت فرع فقهی است. تفاوت اصل اعتقادی و فرع فقهی این است که امامت در تشیع یکی از اصول مذهب است، بعد از توحید و نبوت و معاد و عدل به عنوان یک اصل اعتقادی مطرح می شود. یعنی کسی شیعه است که به این اصل باور داشته باشد. این اصل، این مسئله در مدرسه خلافت هم مطرح است، اما به عنوان یک فرع فقهی. یعنی مثل این که فرض بکنیم نماز چند رکعت دارد، چگونه وضوع بگیریم، درباره امامت هم سخن گفتند و نوشتند. اگر امامت مسئله اعتقادی است، دلائل آن نمیتواند چند خبر واحد باشد. مسئله فرع فقهی را میتوان با خبر واحد، یعنی خبری که راویان آن، سلسله راویان آن موثقند و معتبرند، ولی سلسله روات، زنجیره روات، دو سه زنجیره بیشتر نیستند، میشود مسئله فقهی را چنین اثبات کرد. اما اگر مسئله اصل اعتقادی باشد، ظن معتبر به آن کفایت نمی کند، یقین لازم است. برای رسیدن به یقین و قطع میباید منبع ما یکی از این امور باشد، یعنی دلیلی که ما برای مباحث اصولی اعتقادی من اقامه میکنیم میباید از این امور باشد: یک، نص قرآن کریم، آیه قرآن باشد. این آیه قرآن برخی از آیات در مقصود ظهور دارند، یعنی با ظن مطلب را میرسانند، احتمال فراوان دارد که این مقصود اراده شده باشد. نوع دوم این است که در مقصود نص است، یعنی برو برگرد ندارد، 100% این مطلب را افاده میکند. آیه قرآنی میتواند دلیل اصل اعتقادی به قرار بگیرد که نص در مطلوب باشد نه ظاهر، یعنی به اصطلاح مولای درزش نرود، فقط از این آیه همین نکته استفاده شود و هیچ احتمال دیگری در آن نرود. این نص قرآن دلیل اول اصل اعتقادی. دلیل دومی که در اصول اعتقادی می توانیم اقامه کنیم این است که اگر از سنت پیامبر است یا اگر از سنت ائمه هداست، سند آن متواتر باشد. اخباری که در دست ماست دو گونه اند: یا خبر واحد اند یا خبر متواتر. خبر واحد یعنی این که سلسله روات آن معتبرند، موثقند، اما زنجیره‌ای که ما را به گوینده اصلی که امام یا پیامبر است میرساند، این زنجیره دو سه زنجیره بیشتر نیست و لذا این خبر صرفاً افاده ظن معتبر میکند، افاده یقین نمیکند. خبر متواتر خبری است که سلسله روات آن به حدی متعددند که بدون تردید یقیناً آن خبر صادر شده است و با زبان روزه می توانیم بگیم قال رسول الله. اما خبر اولی رو با زبان روزه اگر بگویی یقیناً پیامبر چنین گفت و پیامبر نفرموده باشد، مشکل پیدا می شود. لذا خبر متواتر این از حیث سندش. از حیث دلالت خبر هم، خبر فرض بکنید سندش 100% معتبر باشد، یقیناً متصل به پیامبر باشد، حتما پیامبر فرموده باشد. حالا این سخن پیامبر در مقصود ظهور دارد، احتمال دارد، یا در مقصود نص است، یقیناً این مطلب را میرساند و هیچ احتمال دیگری در آن نمی‌رود. از این گونه دلیلی که میتواند در اصل اعتقادی مورد استناد قرار بگیرد، خبر متواتر نص است، نه خبر متواتر ظاهر، نه خبر واحد، چه نص باشد چه ظاهر باشد. این منبع دوم اصول اعتقادی. منبع سوم که میتواند در یک اصل اعتقادی مورد استناد قرار بگیرد، دلیل عقلی قطعی است. یعنی به جای این که بحث نقلی باشد، میتوانیم سراغ عقل هم برویم، اما عقل هم میتواند ظنی باشد، میتواند قطعی باشد. این عقل، عقل یقینی و قطعی است. ما در چارچوب اصول شیعی داریم بحث میکنیم، اصول اسلامی که همه متخصصان علوم اسلامی با این الفبا سخن میگویند. خب خلاصه این قسمت این است که امامت یک اصل اعتقادی است. وقتی اصل اعتقادی است، دلیل آن هم میباید از یکی از این ستا بیرون نباشد، یا آیه قرآن نص باشد، یا سنت متواتر نص باشد، یا دلیل قطعی عقل باشد. نکته دوم، امامت سه ساحت دارد. این سه ساحت از با هم متفاوت است، ادلش هم متفاوت است. وقتی میگیم امامت، کدام یک از این سه ساحت رو اراده کردیم؟ هر ستا رو یا برخی رو؟ ساحت اول، مرجعیت علمی و اسوه عملی. به کسی امام میگوییم که به لحاظ علمی معارف دینی را به او مستند میکنیم. یعنی وقتی میخواییم بگیم چیزی دینیست، امری اسلامیست، این گویندش یا باید خدا باشد یا باید پیامبر باشد و بعد از اونها یا باید امام باشد. اگر بدانیم خدا یا رسول یا امام چیزی فرمودند، یعنی این امر اسلامی است، یعنی این امر دینی است. مجتهد نمیتواند بگوید اگر مستندی به خدا و رسول و امام نداشته باشد. مجتهد صرفا راوی خدا و رسول و امام است. اما الان قرار است بگوییم امام مرجع علمی دین است. این مرجعی که به کار میبرم با مرجع تقلید تفاوت میکند. این مرجع یعنی منبع دین. غیر از منبع دین بودن، به لحاظ عملی هم او اسوه دین است، یعنی میتوانیم به او تأسی کنیم، میتوانیم به او اقتدا کنیم. او ممثل دین است، نماینده دین است، مجسم دین است. این ساعت اول امامت است. پس ساعت اول مرجعیت علمی و اسوه عملی دین. ساعت دوم زعامت سیاسی، یعنی خلافت، حکومت، قضاوت. یعنی بعد از پیامبر چه کسی سیاستمدار وقت بوده است، چه کسی شخص اول قدرت سیاسی بوده است. ساعت سوم، ساعت سوم ولایت تکوینی و وساطت فیض، یعنی این که کسی هست که میتواند به اذن الله در عالم تکوین، یعنی در عالم وجود، تکوین از کون است یعنی وجود، تصرف کند. یعنی فیض الهی به وساطت او به زمین میرسد، به مردم میرسد. او واسطه فیض بین خدا و خلق است. زمین از وجود او خالی نمیماند. او اگر باران میبارد به همت اوست، اگر آفتاب میتابد از برکت وجود اوست. این اگر کرامتی هست از ناحیه سوم است. این سه ساحت برای امامت، این سه ساحت کاملا از هم متمایز است. می توانیم بگیم سه معنای متفاوت برای امامت است. خب وقتی ما میگوییم امامت اصل اعتقادی است، به کدام یک از این سه معناست؟ یا به کدام یک از این دو معنا، هر سه معنا، یا یکی از این هاست؟ کدام یک؟ بقیه بحث من ذیل این سه معنا قرار خواهد گرفت، سه ساحت قرار خواهد گرفت. مفاد ساحت اول این است که امام منبع اخذ معارف دینی است. امام معلم، مفسر و شارح وحی الهی و سنت نبوی است. پیامبر هم یکی از صفاتش یعلمکم الکتاب و الحکمه بود. حالا امام کسی است که او هم معلم است. معلم چیست؟ معلم بی خطای قرآن است. یعنی می توانیم قاطعانه بگوییم، از او بپرسیم این آیه معنایش چیست؟ اگر خود نمی دانیم، اون چه که او در تفسیر قرآن بیان می کند تفسیری است که از پیامبر شنیده است، تفسیر درستی است. اگر در سنت نبی اجمالی است، می توانیم از او بپرسیم مقصود پیامبر اینجا چه بوده است، و آنچه که او میگوید می توانیم بگوییم همان چیزی است که پیامبر اراده کرده است. وقتی میگوییم ائمه ابواب مدینه پیامبرند، همون حدیثی که من از او خیلی یاد گرفتم، انا مدینه العلم و علیون باباها، یعنی ائمه یا امام علی باب ورود به مدینه علم نبی هستند. پیامبر شهر دانش است، راه ورودش امامت است، راه ورودش ائمه است. لازم امام چه صفاتی باید داشته باشد؟ صفات امام در سه ساحت میتواند متفاوت باشد. لازمه ساحت اول و دوم، یعنی ساحت مرجعیت علمی و ساحت زعامت سیاسی، این صفات است که عرض می‌کنم. سه صفت اصلی امام باید داشته باشد تا امام باشد. صفت اول، علم کافی به معارف دینی از طریق پیامبر به طور مستقیم یا از طریق ائمه پیشین. پس صفت اول یک صفت علمی است، باید دین را بشناسد. از چه طریق؟ او میباید اگر یا مستقیما از خود پیامبر شنیده باشد، مثل امیرالمؤمنین که در از کودکی در دامان پیامبر بزرگ شد، توسط او تربیت شد و هر چه میخواست از او میپرسید، یا اینکه مانند ائمه دیگر که هر کدام این علوم دینی را از پدر خود شنیدند، از امام قبل شنیدند. بنابراین آنها عالمند به علوم دینی. ما هم میتونیم بگیم، فرض کنید مجتهدی هم بگوید من هم عالم هستم، اما علم ائمه مستقیم از جانب پیامبر یا به امام قبلی برمیگردد و از طریق اونها، از طریق امام قبل یا پیامبر، به خدا برمیگردد. اما ما نمیتوان، ما مستقیم نیستیم، از ائمه میفهمیم، میشنویم و نمیتوانیم بگوییم من میگویم. صفت دوم ائمه در ساعت اول و دوم، یعنی چه برای مرجعیت علمی چه برای زعامت سیاسی، طهارت نفس و تقوا و خلوص در حد طاقت بشری است. من هم از واژه های قرآنی هم استفاده کردم، واژه طهارت، واژه تقوا و واژه مخلص بودن. اینها بالاترین صفات معنوی است که قرآن در مورد آدمیان به کار برده و ائمه در این مدارج بالاترین بودن. در طهارت نفس بگیم ائمه اطهار، در تقوا و در مخلص بودن، در خلوص نفس و پاکی روح از دیگران سرآمد بودند. این که گفتم در حد طاقت بشری هم، برای اینکه وقتی قرآن پیامبرش را انا بشرون مثلکم تعبیر میکند، به طریق اولا ائمه هدا هم بشرون مثلکم بودند، لذا میگیم در حد طاقت بشری. خب این طهارت برای چیست؟ این طهارت و تقوا و خلوص برای چیست؟ برای اینکه در تفسیر و شرح و تبیین قرآن و سنت پیامبر خطایی از آنها سر نزند یا معصیتی مرتکب نشوند. این صفت برای جلوگیری از معصیت و وقوع خطا در فهم دین و در تأسیس. اینکه ما میخواهیم به آنها تأسی کنیم، باید الگوهای ما پاک و پاکیزه و مطهر باشند تا به آنها تأسی کنیم. صفت سوم امام، صفت اول علم بود، صفت دوم تقوا و طهارت نفس بود، صفت سوم نصی است که از پیامبر یا از امام قبلی بر امامت دارد، جهت معرفی به مردم. یعنی امامت امری منصوص است، پیامبر معرفی می کند امام چه کسی است. می گوییم امام علی ابن ابی طالب است. امام علی می گوید بعد از من چه کسی امام است. برای امامت نص لازم است. نص یعنی اون دستخطی که بزرگ قبلی برای جانشین خود می نویسد. ما شیعیان معتقدیم آن نص در غدیر خم صادر شده است یا در اوقات دیگری مورد تایید از جانب پیامبر شرف صدور پیدا کرده است. بنابراین امامت امر منصوص است، در حالی که خلافت سیاسی در اهل سنت این مسئله را لازم ندارد، نص را لازم ندارد. اونها هم اولی و دومی را در حد بسیار نازلی پذیرفتن، در حد نازل، نه در حد اکملی که ما لازم می‌دانیم. اما در مورد سومی کاملا وجه اختلاف شیعه و سنی است و اونها نص را باور ندارن. اما باور ندارن صرفا کسی که بدون نص خلیفه شد فقط خلیفه اول است، خلیفه دوم و سوم هر دو با نوعی نص بر سر کار آمدند، یعنی با توصیه ابوبکر عمر به خلافت رسید. عمر هم قبل از درگذشت از شورای شش نفره منصوب کرد. خب شیعه میپرسد اگر نسل لازم بود پیامبر اولا بود به این نسلی که ابوبکر برای عمر صادر کرد یا عثمان برای شش نفر؟ و اون هم گفت که می نشینید از بین خود انتخاب میکنید و اگر مساوی شدید هر که عبدالرحمن ابن عوف در آن بود تعیین کننده است. به چه دلیل؟ خب پیامبر نمیتوانست چنین بکند. جالب اینجاست که در تمام غزواتی که پیامبر مدینه را ترک کرده بودند برای خودشان جانشین تعیین کردند. تمام این غزوات جانشین پیامبر در تمام غزوات ثبت شده. ما میتوانیم بگویم در غزوه تبوک چه کسی جانشین بود، در غزوه احد چه کسی جانشین بود، در غزوه بدر چه کسی جانشین بود. خب اگر لزومت و چند روزی که پیامبر در مدینه نیستن جانشین لازم دارن، وقتی به سفر آخرت میرون جانشین لازم ندارن. این شرط سوم در حوزه زعامت سیاسی است. البته مثال هایی که زدم در حوزه معارف دینی مسئله مهمتر است، چون لزوماً مردم نمیتوانند انتخاب بکنند چه کسی صلاحیت بیشتری برای مرجعیت علمی دارد. در معارف دانشگاهی هم، در حوزه دانشگاهی هم، همیشه اهل فن اون فرد رو معرفی میکنند، نه لزوماً بروند از دانشجو بپرسند چه کسی مثلا صلاحیت بیشتری برای تدریس دارد. خب تا اینجا ما سه شرط برای لازم در برای ساحت اول امامت که مرجعیت علمی بود و ساحت دوم امامت که زعامت سیاسی بود برشمردیم. اما ساحت سوم چه شرایطی لازم دارد؟ ساحت سوم ولایت تکوینی بود، وساطت در فیض بود. آنجا علم لدنی لازم است. کسی که میخواهد در عالم طبیعت تصرف کند میباید از علم اکتسابی بالاتر علم لدنی داشته باشد. علمی ما البته مردم ناآشنا از او به تعبیر به علم غیب میکنند و مشکل قرآنی پیدا میکند. علم غیب منحصرا در اختیار خداست و اون قدری که لازم بداند در اختیار دیگران میگذارد. علم لدنی مقابل علم اکتسابی است. در برای داشتن ولایت تکوینی علم لدنی لازم است. یک، برای داشتن ولایت تکوینی که ساحت سوم است، مرتبه‌ای بالاتر از اخلاص و طهارت و تقوا نیاز است که به آن از آن به عصمت تعبیر می شود. واژه عصمت مرادف قرآنی ندارد. در قرآن ما صرفا از اون سه واژه نشان می یابیم: طهارت، تقوا و اخلاص. اما در علم کلام از این مجموعه به عصمت تعبیر شده است. از آن بالاتر شرط سوم، ولایت تکوینی به نسب الهی نیاز دارد، در حالی که اونجا ذکر کردیم اگر نسب نبوی هم باشد کفایت میکند، اگر نسب ولوی هم باشد یعنی بقیه ائمه نسبت به امام بعدی کفایت میکند. اما اینجا میباید خود خداوند فرد رو نسب کرده باشد. اینجا دیگه پیامبر وساطت ندارد، خود امام مستقیما با خداوند در ارتباط است بدون وساطت پیامبر. و شرط چهارم که از اون ستای قبلی هم مهمتر است این است که امام مورد الهام قرار میگیرد. تفاوت الهام و وحی صرفا در این است که هر دو فی الواقع ارتباط رازآلود بین خدا و بنده اوست. در وحی که به آن وحی رسالی میگوییم، چون وحی هم در قرآن هم به زنبور میشود، هم به کوه میشود، هم به زمین میشود، هم به حضرت مریم میشود، هم به پیامبران میشود، اینجا وحی مراد است که بعد از آن اون فردی که وحی به او القا شده است ادعای نبوت میکند، ادعای رسالت میکند. لذا منظور از این وحی، وحی رسالی است. تفاوت آن چیزی که به امام میشود و به پیامبر، مقایسش با پیامبر بکنیم، دوتا از سنخ هم هستند، اما در امامت ادعای نبوت نیست، در نبوت ادعای رسالت هست. لذا میگیم الهام یا وحی غیر رسالی، یعنی غیر از رسالت. ادعای رسالت در او نیست اما الهام و وحی در او صورت میگیرد. یعنی اونها هم مورد اون فرشته، مورد القای فرشته یا از طریق مستقیم از طرف خداوند مورد الهام واقع می شوند. و ویژگی پنجم که معادل معجزه در انبیاست این است که امام در ساعت سوم کرامت دارد. کرامت همان معجزه است، اما معجزه با ادعای رسالت همراه است، ولیکن امامت کرامت دارد که دیگه ادعای رسالت درش نیست. به زبان ساده امامت همه ویژگی های پیامبری رو دارد، منهای وحی، منهای وحی رسالی. وحی رسالی رو به حذفش بکنیم، تمام آنچه که در مورد پیامبر گفته شد در مورد امام در ساعت سوم جاری است. خب سه تا ساعت داشتیم، شرایط این سه تا ساعت هم برشمرده. البته این صفاتی مثل علم لدنی و عصمت و نسب الهی هم در مورد ساعت اول و دوم هم گفته شده است، اما ما میبینیم که برای که این دوتا اتفاق بیفتد به پیامبر برسد کافی است. برخی گویندگان اون رو در حد رساندن به خدا هم پیش بردن. نکته بعدی، ما چه نیازی به امام داریم؟ امامی با این سه خصوصیتی که برشمردیم، با این سه ساحتی که ذکر کردیم، آنچه که بزرگان ما فرمودند غالبا نیاز حقوقی به امام است. جامعه نیاز به قانون دارد، قانون نیاز به مجری صالح دارد، لذا چاره‌ای نمی‌ماند، ما نیاز به پیامبر داریم، بعد از پیامبر هم نیاز به امام داریم. این رو هم فقها گفتند، هم متکلمین گفتند، هم فلاسفه گفتند. ابن سینا در انتهای الهیات شفا از همین استدلال استفاده کرده است. فی الواقع استدلال نیاز اجتماعی به قانون و مجری صالح قانون است که او میگوید میرسیم به پیامبر. متکلمین شیعه همه ذکر کردند وجه نیاز به پیامبر، وجه نیاز به امام دقیقاً همان وجه نیاز به پیامبر است. یعنی استدلالی که شما بر پیامبر میکنید با همون استدلال میتوانید امامت رو هم اثبات بکنید. لذا در نبوت مهمترین قاعده، قاعده لطف است. میگویند لطف الهی اقتضا میکند که ما پیامبر داشته باشیم. به همان سیاق هم میگویند لطف الهی اقتضا میکند که ما امام داشته باشیم. این که میگویم امامت شیعی کم از پیامبری الهی نیست، تفاوتش فقط وحی است. استدلال عیناً یکسان است. به کتاب خواجه نصیر طوسی مراجعه کنید، بزرگترین متکلم شیعه، و یا به معاصرین فرض بکنید از کتابهایی که معرفی میکنم که مشخص باشه مستند دارم سخن میگویم. یکی از مهمترین کتابهای معاصر که در زمینه عقاید امامیه نوشته شده که کتاب درسی حوزه علمیه نجف و قم هر دو است در زمینه عقاید، کتاب اسم به نام عقاید الامامیه نوشته آیت الله محمد رضا مظفر، رده علمی مظفر، رده علمی آیت الله خویی است، و ایشون نویسنده چندین کتاب درسی حوزه‌های علمی است. المنطق رو ایشون نوشته، اصول الفقه رو ایشون نوشته و عقاید الامامی هم ایشون نوشته. ایشون ذکر میکند دلیل شیعه بر امامت دقیقاً همان دلیلی است که بر نبوت اقامه شده است و آن قاعده لطف است. حالا وارد نمیخوام بشم اینها، هر کدامش تفصیل میطلبد، میخوام فهرستوار ذکر بکنم تا به اون نکته نکات اصلی ما برسیم. از این ادله معلوم می شود وقتی میگیم امام، بیشتر ساعت دوم اراده شده. استدلالی که نوع متکلمین ما، بزرگان ما ارائه کردن ناظر به ساعت دوم. از من و شما هم سوال بکنن امامت یعنی چی، میگیم خلافت بلافصل رسول الله. خب خلافت بلافصل رسول الله یعنی زعامت سیاسی، یعنی زمامداری سیاسی، یعنی چه کسی بعد از پیامبر قدرت سیاسی رو به دست داشته باشد. خب بسیار خوب، اگر امامت معنایش این باشد، بعد از 1400 سال شیعه و سنی دعوا میکنن برای چی؟ بسیار خوب، قرار بوده علی ابن ابی طالب جانشین پیامبر بشود. مردم اون زمان اشتباه کردند، ابوبکر ابن ابی قحافه را جانشین کردند. خب الان هم هر دو از دنیا رفتند، گروهی به او و گروهی به ایشان قائل هستند. الان سخن شیعه چیست؟ به بیان ساده تر، اگر ساعت دوم امامت معنای اصلی امامت باشد، این نزاع نزاع تاریخی است. نزاع تاریخی یعنی ما باید در موزه تاریخ وقتی می خواهیم تاریخ مذهبمان را بررسی کنیم، بگوییم بله این پیام نظر پیامبر بود و اعتقاد ما شیعیان، این باستابش در میان مسلمانان بود و نتیجه این شد که امروز داریم. اگر اشتباهی هم پیش آمده، انحرافی هم صورت گرفته، به خاطر این است که مردم مسلمانان صدر اسلام به نظر پیامبرشان عمل نکردند. این که میگویم نزاع تاریخی، یعنی دیگه این مسئله نزاع اعتقادی نیست، اثر عملی امروزی هم ندارد. ما صرفا باید بشینیم سنگ هامونو وا بکشیم شیعه و سنی تا ببینیم به کجا میشیم. میشه بحث در موزه تاریخ. لذا کسانی هم که این مطلب رو ذکر کردن دارم تذکر بدم، مرحوم مرتضی مطهری در کتاب امامت و رهبری ذکر میکند این امامت به معنای زعامت سیاسی نازلترین معنای امامت است. نازلترین یعنی پایینترین معنای امامت است. ما معانی بالاتری از اینجا داریم و به این معنا نزاع تاریخی است. و نزاع تاریخی یعنی امروز دیگه فایده عملی برای من و شما ندارد. بخوام دعوا بکنیم چه کسی باید بعد از پیامبر قدرت سیاسی رو به دست بگیرد. اما ساعت سوم که ولایت تکوینی است و وساطت فیض است، اگر امامت معنایش این باشد، یعنی یک لحظه اگر زمین بدون امام باقی بماند، آسمان بر زمین می‌خورد، دنیا متلاشی می‌شود، آفتابی نخواهد بود، بارانی نخواهد بود، همه چیز از دست می‌رود. معنایش این می‌شود که نیاز به امام در وجه سوم نیاز ابدی است، نیاز دائمی است. امکان ندارد زمین از حجت خدا خالی بماند. این تعبیرها رو دقت بکنید به چه به کدام معناست. به معنای سیاسی یعنی اگر فرض بکنید ائمه خدا خلیفه نبودند، آسمان به زمین رسیده، خب بالاخره انحراف صورت گرفته اما زندگی ادامه دارد. اما به معنای سوم میگه اگر زمین از حجت خدا خالی بماند لساخت الارض. خب این که به همچو امامی نیاز است، اینجا دیگه امام چه حاضر باشد چه غائب باشد، مهم وساطت فیض است. وساطت فیض و ولایت تکوینی به حضور نیاز ندارد، به وجود نیاز دارد. لذا امامی که وا وجود دارد، حی است، میتواند وساطت فیض باشد، چه غائب باشد چه حاضر باشد. اما برای زعامت سیاسی حضور لازم است نه وجود. این تفاوت‌های معنیداری است اینجا. خب اما ساعت اول ما چرا به ائمه نیازمندیم؟ یعنی در مرجعیت علمی و در اسوه عملی بودن چه نیازی به ائمه داریم؟ آیا یک بحث مقطعی تاریخی است یا برای همیشه و الالعبد است؟ میبینیم که تا سال 260 هجری مردم بالاخره در محضر ائمه بودند، تا 255 بیشتر اون فاصله هم با یک به اصطلاح امکانات کمتری داشت. تا سال از اون 329 هم بالاخره دیگر امامی در بیان مردم نبوده مطابق تاریخ تشیع. خب این نیاز علمی بدون حضور ائمه چگونه برآورده شده است؟ با ائمه می رفتن سوال می کردن. بعد از ائمه چیست؟ می توانیم بگوییم تا زمانی که معارف به شکل کافی از جانب ائمه به مردم ارائه شده باشد، این نیاز موجود است. بعد از آن که الان ما دیگه اون فلواقع تغذیه معارفی رو محروم هستیم، نمی توانیم به سادگی بپرسیم و به سادگی جواب بگیریم. لذا این ساعت علمی نه مثل ساعت تکوینی ابدی است، نه مثل ساعت سیاسی مقطعی و منحصر به حضور است. روی این تأمل بفرمایید ما به چه حدی به مرجعیت علمی ائمه نیاز داریم، امکان بالغ شدن در این زمینه هست یا نیست. من جوابی ندادم. خب الان میخوایم وارد ادله بشیم. من قول دادم در عنوان سخنم بود که بر اساس آیات قرآن و بر اساس سنت و سیره معتبر میخواهیم بدونیم دلیل امامت چیست و کدام که از سه ساحت رو ما میتوانیم با ادله اثبات بکنیم و نتیجه بگیریم که کدام که از این سه ساحت یا همه اونها میتواند معنای امامت شیعی باشد که ما به او باور داریم. در قرآن کریم که مهمترین سند اسلامی ماست، آیات متعددی مورد استناد علما قرار گرفته به عنوان ادله امامت. هیچ کدام از این ادله صراحت در مقصود ندارند. از آنها صرفاً میتوان استفاده کرد که جامعه نیاز به هادی و منذر دارد. برخی از اینها رو من اشاره میکنم. لکل قوم هاد، هر قومی هادی میخواهد. سوره رعد است آیه 8. بسیار خوب. یا این که و این من امتن الا خلافی ها نذیر، ما هیچ امتی را رها نکردیم مگر این که در آن بیم دهنده و منذری فرستادیم. خب پس امام هادی و منذر است، هر امتی قرار است که هادی و منذر داشته باشد، بنابراین حتما به امام نیاز است. خب یه سوالی از خودمان بکنیم، آیا این که این دعا مفهوم این دایه این گونه است که ما هیچ گروهی را در کره زمین در هیچ مقطعی نمیتوانیم پیدا کنیم که اینها بدون هادی و منذر رها شده باشند؟ امامت در قرآن کریم برای حضرت ابراهیم به کار رفته است و گفته شده است که عهد ما به ظالمین هم نمیرسد. آیا این آیه 124 سوره ابراهیم بر امامت اهل بیت دلالت می کند؟ باز در آیه 72 سوره انبیا اشاره شده است که ما جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوصینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، ما ایشان را ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت بکنند و به آنها فعل خیرات و اقامه صلات و ایتاء زکات وحی کردیم و آنها را برای خود عابد قرار دادیم، آنها عبادت ما کردند. صفات کلی. هیچ کدام از آیات قرآن کریم به آن شیوهی که اشاره کردم، یعنی مسئله نص، دلالتی بر این شرایطی که ما ذکر کردیم ندارد. این در مورد آیات کلی قرآن. اما آیاتی که به شکل اختصاصی مسئله امامت را به نظر شیعیان اثبات می‌کنند، این چند آیه هستند. اینا را عنایت بیشتری بفرمایید. تفاسیر شیعی سه آیه را به عنوان آیات غدیر مورد استناد قرار دادند. یکی آیه 67 سوره مائده است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیه دوم آیه 3 سوره مائده است، بخشی از آیه 3 سوره مائده. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در سه آیه سوره معارج، آیه 1 تا سوره 3 سوره معارج هم گفته شده است، این هم دلالت بر مسئله غدیر می کند. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. گفته شده است در شأن نزول این آیه فردی بود که منکر این مسائل شد، عذاب نازل شد و مسلمانان صدر اسلام نزول عذاب را بر منکر مسئله دیدند. دو آیه سوره مائده، آیه 3 و آیه 67 هم به تفسیر مفسرین ما این است که خدا قبل از جریان غدیر خم پیامبر واهمه داشت که اگر امام علی را به امامت منصوب کند آیا مورد پذیرش مسلمانان قرار میگیرد یا نمیگیرد. خدا ضمانت میکند، میگوید، میفرماید که بلغ ما انزل الیک، آنچرا که به تو گفتم ابلاغ کن، اگر نکردی رسالتت تمام نشده است، خدا تو را نگه می‌دارد از آن واهمه‌ای که نسبت به مردم داری. در آیه دوم هم بعد از این که این ابلاغ صورت گرفته است گفته شده است که آنها که کافر شدند امروز مایوس شدند از دین شما، از آنها نترسید، از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم. بنابراین با آن چیزی که در غدیر اتفاق افتاد، عملا این دعایه میگوید اکمال دین صورت گرفته است و اتمام نعمت. مرحوم شیخ صدوق، یکی از علما محدثین بزرگ ما، کتابی که درباره امامت تألیف کرده است، نامش را گذاشته است اکمال الدین، از همین آیه گرفته است. و اکمال الدین یعنی آن چیزی که در روز غدیر اتفاق افتاده است. به تفاسیر اهل سنت که مراجعه میکنیم، اونها این آیات جزء آخرین آیات، نه لزوماً آخرین، جزء آخرین آیاتی هستند که به پیامبر نازل شدند. اونها معتقد هستند که با تمام شدن وحی الهی این اکمال صورت گرفته است و لزوماً معنای این دعایه مفاد حادثه غدیر نیست. لذا در تفسیر این دعایه بین شیعه و سنی اختلاف نظر است. سوال این است آیا این سه آیه که مهمترین آیات قرآنی دال بر ادعای ما هستند در مقصود نسند یا ظهور دارند؟ با اون شرطی که ابتدا ذکر کردیم، یعنی این مفاد آیا بدون هیچ احتمال برو برگردی میتواند مدعای ما شیعیان را اثبات بکند یا نه؟ یعنی اگر عالم اهل سنت منصفی یافت شود بگوییم ما این آیات را داریم و این آیات ولایت امیرالمؤمنین را اثبات میکند، تو باید بپذیری با همین آیات ساکت میشود و دیگر حجت ما را میپذیرد؟ این آیات ظهور دارد، اما به کمک شأن نزول و روایاتی که در ذیل آن است میتواند دلالت کند، اما نص در مقصود نیست. آیه دوم، دسته دوم آیات، آیه تطهیر است. خب این آیه دیگه واژه اهل بیت هم در آن به کار رفته است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه 33 سوره مبارکه احزاب. خدا اراده کرده است که رجس را، ناپاکی را از شما اهل بیت ببرد و شما را تطهیر کند، تطهیر کردنی، پاکیزه کند، پاکیزه کردنی. این آیه مستند شیعیان برای طهارت اهل بیت است و طهارت را متکلمین ما به عصمت معنا می کنند. بگوییم قوی ترین آیه‌ای که دلالت بر عصمت ائمه می کند در کلام شیعه این آیه است. به تفاسیر اهل سنت که مراجعه می کنیم، می بینیم چند جا بحث اختلافی داریم. یکی مراد از اهل بیت، اهل بیت کیست؟ ما می گوییم اهل بیت صرفاً فاطمه زهرا سلام الله علیها، همسر گرامی او و فرزندان اوست. اهل بیت به معنای متعارف تمام اعضای خانواده را دربر می گیرد، همسران را هم دربر می گیرد، عمو را هم دربر می گیرد، عموزاده را هم دربر می گیرد الی آخر. خب اگر قرار باشد به تفسیر اهل سنت، اونها میگن اهل بیت یعنی عایشه. لذا به جای اینکه ما فاطمه را میگذاریم، اونها در درجه اول عایشه ام المؤمنین را میگذارند. دیگر همسران پیامبر ام سلمه و حفصه و دیگران را هم وارد میکنند و بعد بقیه اعضای خانواده را هم ذکر میکنند. میبینیم بحث ما دوباره بحث نقلی میشود. ما دلیل مضاعفی میطلبیم که اثبات بکنیم اهل بیت مقصود همین چند نفری است که ما میگوییم. هنوز به بحث 14 نرسیدیم. اهل بیت مراد فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، حسنین است و نه دیگران. میبینید حدیث کسا لازم داریم، حدیث دیگری لازم داریم تا به این زمینه کنیم تا مقصود را برساند. محور دوم اختلاف در اینجا بحث تطهیر است. مراد از تطهیر چیست؟ آیا این تطهیر تطهیر تشریعی است یا تطهیر تکوینی است؟ اگر تطهیر تکوینی باشد، یعنی ما اراده کردیم سه کن فیکون، کن فیکون تکوینی است، خدا اراده می کند کن فیکون می شود، ما اراده کردیم پس این جانها پاک شدند، این جانها امکان معصیت ندارند، این مقصود است؟ یا این که اراده تشریعی است، یعنی ما اراده کردیم این راه را به اونها نمایاندیم، اونها پذیرفتند، که گرد گناه نچرخند. این اگر باشد اختیارشان هست، اگر اولی باشد دیگه بی اختیار پاکند. هر دو قائل دارد، هم در شیعه، به خصوص در شیعه هم این ولایت اراده تشریعی، انما یرید الله، اراده تشریعی است یا اراده تکوینی است، هر دو قائل دارد. مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی رحمت الله علیه رساله مستقلی در مورد این آیه نوشته، به نظر ایشان مراد از اراده در این آیه اراده تشریعی است، نه اراده تکوینی. این آیه هم نمی نست در مقصود نیست، در دو محوری که به آن اشاره کردم ظهور دارد، اما وقتی بحث طهارت یا بحث اهل بیت مطرح می شود ما به ادله تکمیلی نیاز داریم تا بتوانیم مقصودمان را به کرسی بنشانیم. آیه سوم، آیه مباهله. این آیه از اونها آیات قبلی قوی تر است. می دانیم که پیامبر با مسیحیان نجران قرار شد مباهله کنند. مباهله یعنی هر دو بیایند قسم بدهند که اگر من بر خطا هستم عذاب نازل شود، و اینها باید انقدر به خودشان مطمئن باشند که می روند، ادعا را می پذیرند و اگر عذاب نازل شد به هر حال از بین رفتنی هستند. پیامبر با اهل بیتش رفت و این اهل بیت قرینه می شود اگر بتوانیم اثبات کنیم که این افراد بودند و نه کسان دیگر. پیامبر عایشه را همراه نبرد. حالا می گوییم در خود آیه چه کسانی همراه پیامبر رفتند. سوره آل عمران آیه 61. خب اونجا که رفتید فقالت تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم. ابناءنا چه کسانی بود که همراه پیامبر رفتند؟ حسنین بودند. حسن و حسین که کوچک بودند پیامبر دستشون را گرفت همراه خود. نساء انا و نساءکم، زنی که همراه پیامبر بود فاطمه زهرا دخترش بود. هیچ یک از همسران پیامبر در روز مباهله همراه او نبودند. و انفسنا و انفسکم، شیعه میگوید یک نفر دیگر هم همراه پیامبر بود و اون کسی است که در آیه، در این آیه به او به نفس پیامبر تعبیر شده است و او کسی نبود جز علی بن ابی طالب. بنابراین چهار نفر همراه پیامبر بودند، با پیامبر می شود پنج نفر. علی ابن ابی طالب بود که به عنوان نفس پیامبر اونجا از او تعبیر شده است. فاطمه زهرا بود و حسنین بودند، حسن و حسین بودند همراه پیامبر. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. البته نسیحیان نجران ترسیدند، حاضر نشدند، چون می دونستند که این پیامبر خداست و شوخی ندارد، دعا بکند مستجاب الدعوه است. حاصل این آیه دلالت می کند بر این که شیعه چهار نفر را به عنوان، بر اساس این آیه، به عنوان الگوهای مثالی خودش با کنار پیغمبر قرار داده است. خب به تفاسیر اهل سنت که مراجعه می کنیم نمی تونن این را انکار بکنند، اما این ما می باید آیه را با آن چیزی که در آن زمان اتفاق افتاده از زمینه کنیم. خود لفظ آیه نسلی نصوصیتی ندارد، میباید با واقعی که کنارش هست، و اگر اون انکار کرد این که نقل چقدر میتواند اثبات بکند این دیگه مشکل بعدی است. باز هم آیه بدون روایاتی که کنارش هست و روایات تاریخی است به خودی خود دلالت در مقصود، نسل در مقصود ندارد. کمک میباید از روایات تاریخی بگیریم تا مضمون آیه رو منطبق بکنیم، چون اسمشون که گفته نشده است. اگر گفته شده بود به جای نسانا گفته بود فاطمه، به جای ابنا انام حسنین، به جای انفسنا هم علی ابن ابی طالب رو گفته بود، میگفتیم نص است، ولی اسم نبرده. میباید به اون وقایع تاریخی مراجعه کنیم، دوباره جای قیل و قال با منازعین جاری خواهد. آیه بعدی آیه ولایت است. اینا خوب مرور کنیم، شبی است، شب شام غریبان است، و به نظرم مهمترین کار، با ثوابترین کار مرور اعتقادات ما است. چه چیزی بهتر از آیاتی که اصلی مثل اصل امامت رو میخواد اثبات کنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه 55 سوره مائده. فقط و فقط ولی شما خدا و رسول او و مؤمنینی است که این صفت را دارند. الذين آمنوا، ایمان دارند، یقیمون الصلاة، اقامه نماز میکنند، یؤتون الزکات، صدقه میدهند در حالی که در رکوع هستند.
در حال رکوع صدقه میدهند. خب این آیه هم تطبیقش در تفاسیر شیعه بر علی بن ابی طالب است، چون سائلی آمد، حضرت در حال رکوع بودند، تقاضا کرد، همونجا به او پرداخت، آیه نازل شد. ده ها نفر دیگه هم اومدن، فرستادن فقرا رو، گفتن شما هم بیاید موقع رکوع ما تقاضا کنید، ما بهتون چند برابر علی میدهیم. هرچه منتظر شدن آیه نازل نشد برای اونها، اما آیه برای علی بن ابی طالب نازل شد. خب به تفاسیر اهل سنت مراجعه میکنیم، اونها برخی قبول کردن، بسیاری هم مقصود این رو باور نکردن و روایات دیگری آوردن. نص آیه هم اسم درش برده نشده، بنابراین باز به لحاظ نص آیه قرآن این آیه هم نص نیست، کمک با روایات است. میباید اون روایات رو ضمیمه کنیم تا اثبات بکنیم که مقصود از همراکعون این آیه شریفه علی ما بوده است و نه دیگران. خب این آیات ما، مهمترین آیات قرآن که دلالت بر امامت اهل بیت، امامت علی ابن ابی طالب میکند رو تلاوت کردم. مشخص شد اگرچه ظهور دارد، اما دلالتش به کمک به کمک روایات و اسناد تاریخی تکمیل می شود و به تنهایی نص در مطلوب نیست. اما احادیث، یادمون باشد عرض کردیم که حدیثی می تواند اصل اعتقادی را اثبات بکند که متواتر به لحاظ سندی نص در دلالت باشد. خب دو حدیث حداقل این دو مقصود را دارد. حدیث اول، یعنی دو حدیث متواتر داریم. حدیث متواتر شوخی به دست نمیاد، حدیثی است که به لحاظ سندی فریقین شیعه و سنی با اسناد متعدد روایت کردند بدون تردید. 100% پیامبر گفته است، 100% پیامبر فرموده است، بدون هیچ تردید. دو حدیث حداقل این صفات رو دارد. حدیث اول، حدیث ثقلین، ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فتمسکو بهما لن تذلو فان اللطیف الخبیر اخبرنی و عهد الی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مردم، من در میان شما دو چیز گرانبها را به ودیعه گذاشتم، کتاب خدا را و عترتم اهل بیتم را، اگر با آنها تمسک کنید گمراه نمی شوید. خدای لطیف خبیر به من خبر داد که این دو از هم جدا نمی شوند تا اینکه بر من در حوض کوثر وارد شوند. این مضمون را با برخی اختلافات لفظی اندک هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کرده. البته نوعاً در نقل‌های اهل سنت واژه اهل بیتش ایده نمی شود، عترت مانده، اهل بیت رفته، برخی جهاش هم هست، اما این که دو چیز است احدی نمی تواند آن را انکار بکند، کتاب خدا و عترت رسول خدا. خب این دلالت میکند به خصوص اون نقل هایی که اهل بیت هم دارد، پیامبر حتما فرموده است، کتاب خدا اولیست، کتاب دومی هم مسئله عترت پیامبر است. حالا اینکه عترت چه کسی است، اهل سنت دوباره ممکنه در مفهوم عترت با ما بحث بکنن، اما دیگه بالاخره چه کسانی عترت پیامبر هستن؟ عترت پیامبر خانواده اوست. ممکن است در این مسئله با ما اختلاف کنند، اما نمیتوانند در این که پیامبر فرموده است من غیر از قرآن خانواده‌ام را هم کنار شما نهادم و اینکه این دو از هم جدا نمیشوند. دوستانی که میخواهند اسلام را فقط با قرآن اثبات بکنند، جواب این حدیث پیامبر را چه میدهند؟ اینکه بگوییم حسبنا کتاب الله، سخنی خلاف نص پیامبر است. اگر کافی بود همه جزئیات دین در قرآن بود که پیامبر با حدیث متواتر این را نمی فرمود. وظیفه ما این است که هرچه در قرآن است به سر بگذاریم، هیچ کدامش را هم رها نکنیم. اما اگر نکته‌ای خود پیامبر یقینا فرموده باشد، اگر عمل نکنیم به وظیفه اسلامی من عمل نکردیم. هنر نیست بگوییم این مطلب در قرآن نیست پس من قبول ندارم. بسیاری از جزئیات رکعات نماز در قرآن است، جزئیات خمس زکات در قرآن است، آداب تجهیز میت در قرآن است. خب بسیاری از این امور در قرآن نیست، اما خود قرآن چه فرموده است؟ در سوره 8 آیه 7 می‌فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هر چیزی که پیامبر به شما امر کرد بگیرید، عمل کنید. هر چه آن را از شما نهی کرد عمل نکنید، قبول نهی کنید، اجتناب کنید. خب سنت قطعی پیامبر واجب الاطاعه است برای هر مسلمانی، هیچ حجت شرعی نداریم. اگر بگوییم حسبنا کتاب الله، کسی که حسبنا کتاب الله گفت دوست شیعه نبود، معاند تشیع بود. حواسمان جمع بکنیم، این سخن سخنی است که برای تخریب اهل بیت به کار رفته است. حدیث ثقلین لا تردید فی، هیچ تردیدی در آن نیست که مقصود را برآورده می کند، از آن امامت به دست می آید. اما کدام ساعت امامت؟ آیا ما زعامت سیاسی نیاز داریم؟ یعنی پیامبر که تشریف بردن نزد ما دو چیز را قرار دادن، یکی کتابشان را، کتاب خدا را، و دیگری اطرتش را. خب اطرت فقط برای حکومت بوده است؟ آن چیزی که ما از این حدیث به دست می آوریم همراه با کتاب الله شأن علمی ائمه است، ساحت علمی مرجعیت ائمه است. این باقی می ماند و مسلمانی یعنی این که آنها را در تفسیر قرآن، در تفسیر سنت دخیل بدانیم، از منظری به اسلام نگاه کنیم که منظر علوی است، منظر ائمه خداست. این هیچ کدام از اون آیات هم دلالت بر مقصود نداشته باشد، این یکی ساحت علمی ائمه را اثبات میکند. حدیث دوم، حدیث را مضمون این حدیث، سلسله سند حدیث، مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر با بیش از 110 سلسله متفاوت سندی حدیث غدیر را نشان داده است. 110 سلسله، هیچ حدیثی در عالم اسلام به اندازه این حدیث تواتر ندارد، هیچ حدیثی. 110 سلسله یعنی 110 زنجیره متفاوت مستقل از هم این حدیث را از پیامبر روایت کردند که هیچ کدام نمیتونیم بگیم با هم تبانی کرده بودند که این مطلب را بگوییم. جدا این مطلب را من از کتاب احمد ابن حنبل به سند صحیح از جانب اهل سنت نقل میکنم. فقال رسول الله الستم تعلمون، آیا شما نمیدانید؟ الستم تشهدون انی اولا بکم به کل مؤمن من نفسه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در سوره احزاب را اراده کرده است. آیا شما شهادت نمیدهید که من بر هر مؤمنی از جان خودش اولویت دارم؟ قالوا بلا، مسلمانان عرض کردند بله. فرمود، پیامبر فرمود، در کتب اهل سنت دارم روایت میکنم، فمن کنت مولا فان علیا مولا، اللهم عاد من عادا و ظال من والا. خدایا دوست بدار آن که علی را دوست میدارد، دشمن بدار آن که علی را دشمن میدارد. این حدیث در مهمترین منابع اهل سنت نقل شده است، هیچ مسلمان سنی نمیتواند حدیث قدیر را انکار کند. این فقط اختصاص به شیعه ندارد، مشکل سر معناست. میگویند پیامبر ما را دعوت کرد که علی را دوست بداریم. من کنت مولا یعنی هر که من دوست او هستم، علی هم دوست اوست، ما قربان علی می رویم. شما مصر بروید، همه مسلمانان سنی مصر واقعا اهل بیت را دوست دارند. دانشگاه الازهر نامش نام فاطمه زهراست، مال زمانی است که طایفه فاطمیان مصر مسلط بودند، حکومت داشتند اونجا. اونها اگر کسی به اهل بیت توهین بکنن مثل که به پیامبر توهین کرده است. بسیار خوب، مسلمانان همه به اهل بیت را دوست دارن، یک شعبه وهابی است که اونها حسابشون جداست، بقیه اهل سنت همه دوستدار اهل بیتن. اما پیامبر این همه زحمت کشید که بگوید علی را دوست بدارید ثم مازا. خب دوست داشتن علی به چه درد میخورد؟ این همه را جمع بکند، پس و پیش و چند هزار نفر را جمع بکند، مردم علی را دوست بدارید، اونم آخرین حجی که دارد. خب یه علامتی داره میده، دوست بدارید که چی؟ دوست بدارید برید سراغش، دینتون را از او بگیرید، برید سراغش تا منحرف نشوید، حداقل مرجعیت علمی را میرساند، اگر زعامت سیاسی را نرساند. دلالتش بر زعامت سیاسی اگرچه اکثر مسلمانان نفهمیدند یا نخواستند بفهمند، اما بالاخره گذشت زعامت سیاسی را از دست دادید. وقتی فهمیدید 5-4 سال، کمتر از 5 سال هم بیشتر تحمل نکردید، که دیشب بهش اشاره کردم. اما مرجعیت علمی علی یعنی علم را از علی و آل علی بگیرید. شیعه یعنی کسی که اسلام نبوی را به قرائت علوی پذیرفته است. خب این حدیث به لحاظ سند هیچ تردیدی در آن نیست، به لحاظ دلالت ذکر کردم. حتی کسی که محبت را از اون میفهمد میپرسیم این همه توصیه پیامبر با این همه تأکیدات برای محبت چیست؟ آیا شأن این محبت را به جا آوردید؟ زمانی که افرادی در خانه فاطمه زهرا جمع شده بودند و حاضر به بیعت با خلیفه اول نشدند چه کردید؟ اینا رو همه در منابع اهل سنت داری، من از منابع شیعی هیچ کدوم نقل نمی کنم. خب هیچ کدوم حتی شأن محبتی که پیامبر فرموده بود رعایت نشد. خب حالا اینها رو که داریم، اون وقت نتیجه این قسمت این میشه که ما 3 ساعت در مورد امامت داشتیم. از اون 3 ساعت آیات رو که تلاوت کردیم گفتیم اینها محتمل است در این مقصود، اما این دو حدیث هم به لحاظ سندی هم به لحاظ دلالتی میتوانیم بگوییم بر ساحت علمی ائمه دلالت دارد. حدیث دیگری که مقصود را میرساند، اگرچه مستفیض است نه در حد متواتر، حدیث سفینه است. ان مثلهم فی هذه الامه کسفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل ایشان اهل بیت در این امت مانند کشتی نوح است، هر که به آن سوار شود نجات پیدا می کند و هر که از آن باز بماند غرق می شود. خب مقصود بیشک مسئله علمی است، مسئله سیاسی هم میتواند باشد، اما مسئله علمی بدون تردید درون هفته است. درباره ساعت سوم چه دلیلی داریم؟ ساعت سوم ساعت تکوینی ائمه بود، وساطت فیض بود. آیات قرآن نسبت به این مسئله ساکت است، روایات از پیامبر به شکل متواتر در دست نیست، از خود ائمه علیهم السلام روایاتی هست، این روایات هیچ کدام متواتر نیستند. یکی از آنها را به عنوان نمونه نقل میکنم. روایت از کافی است: ان الله خلقنا فاحسن خلقنا، خداوند ما را خلق کرد، چقدر خوب خلق کرد. صورنا فاحسن صورنا، خداوند ما را صورت بندی کرد، چه صورت نیکویی به ما داد. و جعلنا عینه فی عباده، ما را چشم خود در بندگانش کرد. و لسانه ناطق فی خلقه، ما زبان خدا در بین خلق خدا هستیم. و یده المفسوطه علی عباده به رأفت و رحمه، ما دست گشوده خداوند بر بندگانش هستیم به رأفت و رحمت. و وجهه الذی یعطا من، ما وجه اللهیم، برای هر کدوم اینها یه باب در کافی هست. و بابه الذی یدل علی، ما باب خداوندیم، درگاه خداوندیم که به او دلالت می کند. ما خزانه خداوندیم در آسمان و زمین، درختان با ما ثمر می دهند و با ما شکوفه می کنند و انهار از ما جاری می شود، به واسطه ماست که باران از آسمان می بارد و گیاهان از زمین می رویند. به عبادت ما بندگان خدا را عبادت می کنند، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شد.
این مضمون که شما می توانید در زیارت جامعه کبیره تفصیل آن را بیابید، این ساعت سوم امامت را می رساند. این ساعت با ساعت علمی فراتر از ساعت علمی است، از ساعت سیاسی هم بالاتر است. یا اینکه در نهج البلاغه طولانی است، همین جمله شو می خوانم: فانا ثنای ربنا و الناس بعدو ثنای لنا. ما دست ساز خداییم، صنعت الهی هستیم و مردم صنایع ما هستند، ساخته ما هستند. این رو بدون ولایت تکوینی و توجیهات عرفانی نمیتوانیم معنا کنیم. حالا نتیجه گیری ارزم که سر همون موقعی هم که عرض کردم بحث رو تمام کنم. از سه ساعت امامت که برشمردم و ادله آن را هم به اجمال در حد توان جلسه قرائت کردم، معنای امامت به عنوان اصل اعتقادی همان ساحت علمی و اصف بودن عملی ائمه خداست. امامت به معنای سیاسی امری تاریخی است. امامت به معنای ولایت تکوینی و وساطت فیض از ضروریات اعتقادی تشیع نیست. اگر کسی ادله این ساحت را کافی نمی‌داند، عدم باور به آن ضرری به اعتقادات او نمی‌زند. دو پرانتز عرض بکنم، کسانی که قبل از من این رو گفتند، یکیش مرتضی مطهری است در کتاب امامت و رهبری، دیگری محمد رضا مظفر است در کتاب عقاید الامامیه، هر دو از بزرگترین علمای شیعه معاصر هستند. نصوص متواتر پیامبر بر ساعت اول امامت دلالت دارد و ساعت اول سه امر را لازم داشت: علم کافی به دین، به امور دینی، طهارت و تقوا و خلوص در ائمه در بالاترین حد است و منصوص بودن از جانب پیامبر یا امام قبلی. این حداقلی بود که برای ساعت اول لازم بود. عمومات قرآن با ساعت اول امامت منافاتی ندارد، چون ما میدانیم که هیچ روایت رو نمیتوانیم بپذیریم اگر معارض با قرآن باشد. این معنای از امامت هیچ تعارضی با قرآن کریم ندارد. نه تنها تعارض ندارد، بلکه آیاتی که تلاوت شد حداقل در حد احتمال، در حد ظهور به کمک روایات اون رو تایید هم میکند. ساعت سوم یعنی ولایت تکوینی نص قرآنی ندارد. درباره مسئله سیاسی هم ذکر کردیم، بحث تاریخی است. اگر از من سوال میکنید، ما به لحاظ تاریخی ادله فراوان داریم. علامه هلی کتابی نوشته به نام الفین، 2000 دلیل بر ولایت امیرالمومنین اقامه کرده است. حالا بگو 1999 تاش دلالت نکند، بالاخره 2000 تا یکیش که دلالت میکند. میتوانید به اونجا مراجعه بکنید، به حد کافی اونجا دلیل است. ولی این مسئله تاریخی است. آنچه که ما امروز هنوز یا علی میگوییم به اعتبار مرجعیت علمی اوست. اگر گفتم حکمت است و عرفان از برکت میراث علی است و میراث علمی که ما از امام رضا داریم، که ما ایرانیان به خاک امام رضا افتخار میکنیم، آنچه که از امام رضا در توحید داریم، یکی از اساتید من آیت الله جوادی آملی یک کتاب فقط معارف الهی که از خطبه های امام رضا قابل استفاده است به فارسی نوشته، مراجعه بفرمایید. معارف شرعی ما در حوزه فقه که از امام صادق مونده است، که به اعتبار او ما را شیعه جعفری میگویند. معارف دعایی و مناجاتی ما که از سید الساجدین زین العابدین باقی مونده است و اصول اعتقادی ما که از امیرالمؤمنین به جا مونده است در احادیث مختلف از جمله در نهج البلاغه، همه اینها میراث علمی است که ما میباید با فهم اونها بتوانیم اسلام رو بر دنیای معاصر هم عرضه کنیم. خلاصه عرضم این بود که از سه ساحت امامت، ساحت مرجعیت علمی و اسوه عملی هم قابل اثبات است با اون ادله‌ای که ذکر شد و هم شواهد فراوانی در میراث ائمه نسبت به آن داریم.
در مورد میراث سوم هر که به آن ادله اون ادله را کافی میداند موظف است به او باور داشته باشد. باور به آن هیچ اشکالی ندارد برای کسی که اون ادله را کافی و وافی میداند، و اگر کسی اون ادله را کافی ندانست خللی به اعتقاداتش نمیزند. در مورد ساعت دوم هم بحث تاریخی است، قابل اثبات است، اما بعد از 1400 سال فایده عملی برای امروز ما ندارد، صرفا سیمای تاریخی مذهبمان را مشخص میکند. خب عرض من، خداوند به همه کسانی که این جلسه رو برگزار کردند و امکان بررسی معارف دینی رو به ما عنایت کردند، خدا به اونها توفیق فراوان عنایت کند. خدایا تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. خدایا به ما توفیق معارف اهل بیت رو عنایت بفرما. خدایا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. خدایا همه فاسدین رو از کشورهای اسلامی قطع بفرما. خدایا به همه ما توفیق دنیا و آخرت عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.